شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان تا یه هفته فراهم کردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید، من از ایران تماس میگیرم. من 33 سالمه، 32 سالمه، شوهرم 33 سالشه. ما یک سال نیمه که تقریبا با هم عروسی کردیم. قبل اونم حدود یک سال و نیم عقد بودیم، به خاطر که شوهرم محل پروژه‌ای که کار میکرد جوری بود که ما نمیتونستیم با هم زندگی کنیم. منتظر شدیم که مثلا با هم بتونیم خونه بگیریم، اون موقع با هم ازدواج کردیم، عروسی کردیم، اومدیم توی خونه. بعد ما که ازدواج کردیم تقریبا با هم هیچ مشکلی نداشتیم. شوهرم خیلی آدم معقول و با ملاحظه و با اخلاق بود، کلا همدیگه رو دوست داشتیم و هیچ مشکلی نداشتیم. تنها مشکلی که داشتیم بود که من از نظر جنسی اولش هراس داشتم، یعنی نمیتونستم رابطه رو کامل برقرار کنم. یعنی ما رابطه هم خیلی صمیمی و محبت آمیز بود، ولی من بعد از 6 ماه بعد از عروسی اونم با ترس و واهمه تونستم این کار انجام بدم.
بس صبر کنید، چرا پلو دکتر نرفتید عزیز؟ چرا کمک
نه؟ من هم مشاور رفتم، ایشون گفتن که استراب داری. من قرص سیتالوپرام بهم دادن یه دوره. بعد به مرور چند بار که مشاور رفتن، حالت به سختی، چون شاید مشاور خیلی خوب برای من با من کار نکرد، تونستم این کار خودم برای خودم حل کنم.
ناخه ببینید عزیز، ماجرایی که شما میفرمایید مادام که ناشی از استراب و نگرانی باشه، چون برای بقیه مهمه، یک با یه داروی آرام بخش میشه مرحله آغازین رو که هم به دلیل عدم آشنایی، هم به دلیل احتمال یه مقدار برهار فشار و دردی که کنارش هست رو حل کرد، و این کار میتونه توی یه هفته صورت بگیره. احتیاج به کار روان
داره. من خورتای دیاسپان به هم دادن، ولی البته اینو هم بگم که ما بعد از عروسی با 6 ماه پیش هم نبودیم. بازم خاطر شغل شوهرم بعد اینکه ما اومدیم توی خونه با هم، ظرف یه هفته تونستم این کار انجام بدم. شاید به خاطر این بود که نزدیک هم نبودیم.
خب البته بازم چون عزیز مهمه برای که دوستان میشنون، البته شما به طریقی گزارش کردید برداشت چیز دیگه بود، ولی این ماجرا چون مسئله آفرینه باید هر چه زودتر حلش کرد. درسته که شما خانه خودتون رو نداشتید، ولی به وجود آوردن یه محیطی که با هم باشید ممکن بود حتی به عنوان زن و شوهر، چون شما فقط فرصت به من میدید که حرف آموزم، آدم میتونه بره یه هتل بگیره خاطرش آسوده بشه، چون میدونم یه رو درواسیایی هست، خانه مال پدر، خانه مال مادر، خونه اوناست، همه هستن، دوچار اشکال آدم میشه. علت چم این است که برای من قابل قبول نیست که دو تا آدم که همدیگر رو دوست دارن، در سن و سال مناسبی هم هستن، عقد کردن، حتی ازدواج کردن، به دلیل اینکه ما خونه خودمون نیست رابطه جنسیشون رو یا آنچه که هستش.
ما حتی موقعیت هم داشتیم، یعنی موقعیتی که خودمون تنها باشیم و توی خونه هم باشیم.
خب پس چرا شما 6 ماه صبر کردید تا برسید خونه خودتون عزیز؟
نه من صبر نکردم، من نمیتونستم کار انجام بدم. اومدم خونه خودم فکر میکنم دیگه.
نه ببینید عزیز، نه ببینید قربونتون، چون اینا مهمه، گفتم برای شما شاید مهم نیست، اصلا گذشته و رفته. اصلا چون ببینید برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی مال هم است. من عرضم اینه که شما باید همون موقع این مشکل رو حل میکردید، نه اینکه 6 ماه بگذارید بگذره. برای که تأثیرات بد و منفیش مسئله آفرین، اصولا احساسهای دوگانهی در این زمینه هست که هیچ کمک نمیکنه، ولی اون گذشته و رفته. میفرمودید خب؟
بعد ما با هم هیچ مشکل نداشتیم. من گفتم از نظر جنسی هم فقط این بود. البته باز من هیچ وقت پیش دستی نمی کردم یا استقبال نمی کردم از این کار، حتی بعد از اینکه اون مشکل حل شد، چون که من سیتالوپرام هم می خوردم، دکتر رو من گفت این میل دنسیتم کاهش می ده، ولی باید با این احوال کار می کردم که شوهرم زیاد اذیت نشه، یعنی سعی خودم رو می کردم که حالا اون رو راضی نگه دارم. اونم زیاد هیچ وقت هیچ شکایتی نکرد، می دونستم که حالا شاید بیشتر از این گرمتر از این دوست داره، ولی شکایتی نکرد. تا اینکه ما اینم میگم که شوهر من در کل آدم معقول و مهربان و با اخلاق و کسی که مثلا هر کس که باش آشنا بشه یه فرد دوست داشتنی اینو چیز میکنه، تلقی میکنه. در برخورد با خانم ما خیلی متین و موقر و شاید یه جورای سرد و خجالتی هم باشه در مرحله اول که برخورد میکنه با خانم. تا اینکه 2 ماه پیش من تقریبا توی جیبش یه گوشی پیدا کردم، البته میدونستم که این یه خط دیگه هم داره که برای مسئله کاریش گذاشته، ولی چون میدیدم کسی با این تماس نمیگیره به این مشکوک شدم. این نگاه کردم و توی این گوشی یه سری اسمس های من دیدم که ناشناس بودن، مشخص نبود که، ولی معلوم بود که اینا اسمشون به اسم یه جورای رمزی سیف شده بود، ولی مشخص بود که خانومن. یکیش مثلا خیلی تعداد زیاد اسمس بود که شماره های فردای دیگه رو اسمس کرده بود، گفته مثلا با این تماس بگیر، این فلانیه، اسم مثلا یه خانم گفته این فلانیه، یک عالم شماره ها رو اسمس کرده بودن که با اینا تماس بگیر، مثلا تو شهر شما هم هستن، اهل مثلا هلند، اینجور اسمس هایی. و شوهرم مثلا چند تا اسمس داده بود که میخوام ببینم تو، یه روز مرخصی بگیر بیا شهر ما ببینم از این حرفا. بعد من اینو بهش گفتم، گفتش که من از قبل یه نفر یه مزاحم شماره منو پیدا کرده بود، تو محیط کاری قبلیم بودم، این به من زنگ زد، منم حالت سرکار گذاشتم و این صحبت میکردم و بیشتر برای مسخره بازی بود، من اصلا منظوری نداشتم و فقط اونجا چون تنها بودم میخواستم وقتم رو تلف کنم با این کار دیگه. من بعد از چند ماه این عادت، این چیزی که داستانی که میگه مثلا برای دو سه سال پیش این اتفاق براش افتاده بود که میگه بعد یکی دو سال که دوباره من این گوشی رو روشن کردم، دوباره یه اسمس ها شروع شد و به من زنگ میزد. منم بهش گفتم که نمیخوام با تو صحبت کنم، مثلا میخوام این نفر دیگه با یکی دیگه دوست باشم. اونم حالا شروع میکنه به من اسمس میده، شماره های دخترهای دیگر رو میده. بعد منم قصد داشتم که این گوشی رو خاموش کنم، اون موقع که تو دیدی اینو من اصلا میخواستم گوشی رو خاموش کنم، ولی اشتباه کردم چون تو محیط کاری چند بار از این مجبور شدم استفاده کنم، این کارهایی به تعویق انداختم. بعد گفت اشتباه میکنی و من به خدا منظوری نداشتم و درسته که من اشتباه کردم، نباید این کارو میکردم، ولی باور کن که من منظوری نداشتم و هیچ کدوم ندیدم و طبق عادت قبلیم بوده. بعد من یکی از این شماره ها رو که میدیدم فکر میکردم که همدیگر رو دیدن، به این زنگ زدم. یه خانم بود، گفت من تو بیمارستان کار میکنم و با من قرار گذاشت که برم ایشون رو ببینم. ایشون که دیدم گفتش که من یه روز تو خیابون خیلی گرم بوده و از بیمارستان میومدم، برای شوهر شما، برای ماشین شوهر شما دست تکون دادم، شوهرتون هم نگه داشت که منو تا یه مسیر گفتم برسونه. بعد بین راه سر صحبت باز شد و گفتم که من توی بیمارستان هم، این حرف رو شوهرتون هم به من گفت شمارت رو اگه میشه من داشته باشم. من فکر کردم که این مثلا شاید به خاطر مسئله کاری و بیمارستان من شمارم به این دادم. بعد چند وقتی به من زنگ میزد که من میخوام تو رو ببینم، میخوام با تو دوست باشم و یه دوست اجتماعی رو که من گفته اسم فامیلی داشتم اشتباه داده بود و شغلش و اینا رو گفته بود که یه روز من ببینم. این خانم هم میگفت که من این رو با این قرار گذاشتم و در حد 10 دقیقه من این دیدم. این هم گفته بود که من میخوام یه دوست اجتماعی با تو باشم و قصد دیگه ای ندارم. و خانم هم گفته بود که من شوهرم فوت شده، فقط قصد ازدواج دارم با این نفر که مثل خودم باشه، حالا شوهرش مرده باشه یا اینکه متعلقه باشه، میخوام ازدواج کنم. که دیگه بهش هم گفتم من زنگ نزن و دیگه هم زنگ نزده. اینجوری میگفت، البته فکر میکنم بازم من زنگ زده بودن. بعد من خیلی عصبانی شدم، اومدم به شوهرم گفتم که تو همه حقیقت رو من نگفتی، تو حتی با کسی قرار گذاشتی و رفتی دیدی. اونجا شوهر من گفتش که آره من یه مشکلی داشتم و نمیشد به تو بگم، من مشکل جنسی دارم و ما به اندازه کافی با هم رابطه نداریم و حتی من به این خانم حرف سیغه رو هم زده بودم. البته قصد نداشتم این کار انجام بدم، ولی اصلا نمیدونم چرا که چنین کاری کردم، ولی همش اشتباه بوده و خواهش میکنم منو ببخش. و گفتش که بعد باز من دوباره تهدیدش کردم، یه شماره دیگه هم باز تو گوشیش بود که احساس میکردم که اینم باز دیده. اونم بهش گفتم و گفتش که آره اینم یه خانمی بوده که من باز رفتم بیرون به اسم مسافر کرده که من مسافر کشم، خواسته که من برسونمش. باز تو رو سر صحبت باز شده و گفته که من مشهدیم، منم چون یه کار داشتم تو دانشگاه مشهد، چون من میدونستم یه کار داره تو دانشگاه مشهد، گفته که گفتم که شماره تو بده من با تماس بگیرم تو بری مثلا فلان کار تو دانشگاه مشهد برای من بکنی. این خانم هم 15 سال از من بزرگتر بود، اصلا من قصد مثلا رابطه‌ای با نداشتم، فقط برای این کار بوده. بعد حالا من نمیدونم، چون ظاهر شوهر من کسی که اصلا خجالت میکشه با خانوما صحبت کنه، ولی ما همیشه هم با هم بیرون میریم، همیشه، شاید این مدتی که با هم زندگی میکنیم همیشه با هم بیرون رفتیم، یکی دو بار که تنها رفته مثلا چه مشکلی پیش اومده. من باور نمیکنم که مثلا همه اینا اتفاقی بوده و فکر میکنم که آیا مثلا با کسای دیگه هم که استمر داد و اینا، آیا با اونها مثلا رابطه چیزی داشته؟
ببینید عزیز، اولا شما دیدید که حساسیت من در مورد این بود که شما اون نوعی که برخورد کردی چقدر اشتباه بوده و کاری ندارم که هیچ روابطه ایشون ارتباطی به اون نداره، ولی میخوام بگم در یه جامعه‌ای که این موضوع شناخته شده نیست ما چه گرفتاریه. دوم، من همون موقعی که شما درباره معقول و منطقی و سر به زیر بودن و مؤدب بودنشون صحبت کردید، دیدی مثلا اعتقادی به این چیزا نداره. یعنی به نظر من اینا استراب وحشت مهر طلبیه، اینا هیچ نشانه‌ای از اینکه من یه آدم عاقل معقول خوبی هستم نیست عزیز. برای اینکه این گرفتاری از اونجا میاد که آدم عاقل معقول خوب آدم باز راحت و آسوده است، خجالتی نمیتونه باشه. من چرا به چشم کسی نگاه نمی کنم؟ به خاطر این که چشم من آینه روان منه و اون توش میتونه فکر بد و نیت بد منو ببینه. بنابراین خجالتی بودن نشانه این است که من از آنچه که هستم و یا از افکار و عقایدی که دارم خودم خجالت میشم و جرأت نگاه کردن به تو رو ندارم، برای که با چشمم در حقیقت خودم رو لو میدم. یعنی مسائل به همین سادگی است. آنچه هم که شما دارید برای من میگید، تعجب من این است که شمایی که قصد واقعا تحقیق داشتید با شماره تلفن اون همه اونا رو مینوشتید، نه اینکه بذارید اونجا باشه، و بعد با همهشون تماس میگرفتید و یه مقدارم در چارچوب گفتگوها به یه جایی میرسیدید که تکلیفتون روشن کنید که چه خبر بوده، و الا هر حادثه‌ای که شما در آوردید از توش ایشون یه داستانی ساخته، داستانی که من چون کار در دانشگاه مشهد داشتم اینم مشهدی بود، اون یکی چون بود. بعدم شما خودتون جملتون خیلی جالبه، من یه خانمی رو یا یه آقایی رو سوار کنم بعد کار برسه به دوستی، خب معلومه موضوع جنسیه، موضوع رابطه زن و مرده، موضوع دوتا انسان که نیست، ایشون که مردا رو سوار نمی‌کنه، مسافر کشی هم که نمی کنی بخواد پول در بیاره، پس بنابراین اینا جهت داره. و بعد من یک کسی رو سوار ماشین کنم بعد از 2 دقیقه یا 12 دقیقه شروع کنم باش حرفای در جهت دوستی رابطه زدن، خب این معناش چیه؟ معناش انسان دوستیه منه؟ این معناش مهربونی منه؟ متاسفانه همسر شما وظیفه داره همه این اطلاعات رو، اگر معتقده همینا بوده و در همین حد بوده که خودش به خودی خودش بده، برای شما او ثابت کنه که هیچی نیست، و در نتیجه لیست همه اون تلفن هاست، همه اون پیام هاست، همه اون آدم ها هستن، و الا ایشون یه زندگی پنهانی برای خودش داره، در این عالم یه چیزی به اسم ازدواج این برش داره. این دوتا ویژگی روانی هم با هم نمیخونند و در انسان اصلا چیز عجیب و غریبی نیست عزیز. همطور که من پشت فرمون یه رانندم، سر کلاس یه معلمم، اینجا توی رادیو یه گفتگویی رو دارم و من نقش‌های مختلف رو میپذیرم. کنار عزیزانم یه جور هستم، با کسی که به مراجعه میکنه به عنوان مریض یا نوع دیگری هست. قواعد رفتاری هم متفاوته، حرفا هم متفاوته، اصولش هم متفاوته. بنابراین ما در زمینه‌های خصوصی شخصی هم برخی از وقت 3-4 نقش متفاوت داریم و این اون چیزیست که به نظر من همسر شما داره با اون چیزی که شما راجع به ایشون میدونید متفاوت. حالا چه باید کرد اون قصه دیگریست. بگذارید پیام ها رو بشنویم، شما هم راجع به موضوع اگر مطلب دیگری هست بزنید تو میاد به خاطر بیارید به من بگید، پرسش مشخصی اگر دارید بپرسید، من در خدمت هستم. ولی بگذارید پیام ها رو بشنویم. چنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
زبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنچری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992. عضو صفر 8 ایرانی ها.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
آره ادامه صحبتمون، فقط الان چیزی که شوهر من میگه که من قبول دارم این اشتباهاتی که کردم، قبول دارم این کارا رو کردم، ولی هیچ وقت از خیانت به تو ندارم و میگه که منو ببخش و بهم فرصت بده و من درستش میکنم. ولی من ازش میپرسم مشکل چیه، میگه نمیدونم، باید برم مشاوره با مشاور صحبت کنم، من نمیدونم مشکلم چیه. ولی من نمیدونم باید چی ببینم.
نه اون حرف اصلا معنا نداره عزیز، شما با هم باید برید با مشاور دوتایی بشین، تمام اطلاعات هم ایشون صمیمانه صادقانه دستش رو رو کنه، ببینید به کجا میرسید. اگه میخواید مطمئن باشید، اگه میخواید آسیب نبینید، برای که الان که فرزندی نداری، درسته؟
نه.
حالا خب اگر بچه بیاد همتون گیر میفته. ببینید حال ایشون حال خوبی نیست، یعنی این نگاه متاسفانه در اون فرهنگ و جامعه خیلی شایع‌تر از جای دیگه است. علتش هم نوع پنهانکاری است که در اون جامعه و بازی و سیاه بازی و دروغی که حاکم از بالا تا پایین. بنابراین آدم ها خیلی راحت تر یه همچی سیستمی اینگونه بار میده. بنابراین اگر ایشون واقعا میخوان این موضوع و مسئله رو یک بار برای همیشه حل کنن، یعنی همچی قصد و نیتی دارن، هیچ چاره ای ندارن جز این که بستا اوریان لخت لخت از نظر روانی در مقابل شما و روانشناس خوب آگاه قرار بگیرن و بعدم در جهت حلش برن. به نظر منم شما بهتر اون است که این فرصت رو برای تغییر و برای جبران به ایشون بدید. ولی اگر حرفای از این قبیل بزنن که تارا گفتن که به نظر من با واقعیت ها نمیاد و دو هنوزم بخوان بگن نمیدونم که همه میدونیم چرا و بعدم بخوان خودشون برن مسئله رو درست کنن، خب این کار نمی کنه عزیز، یعنی حتما با مسئله رو بشه. بنابراین ایشون باید یه تصمیم بگیرن که آیا واقعا صمیمانه صادقانه دلشون میخواد این مسائل و مشکلات روانی خودشون رو حل کنن یا نه، و آیا حاضر هستن هزینه‌شو بپردازن یا نه، یا اگر فکر کنن اصلا اهمیتی نداره میتونن هر گوتی دلشون میخواد یا هر نوع که بازیه به نظر من اون رو ادامه بدن. وقت انتخاب با شماست که میخواید چیکار کنید با این بازی، یعنی ایشون از زمین فوتبال برن تو زمین بسکتبال، شما میخواید برید باشون یا نه. ولی اگر بخواید واقع بینانه باشه، بهتره صمیمانه صادقانه با هم حرف بزنید. من فکر میکنم موضوع اصلی و اساسی زندگی اینه که آدم دیگه این گونه زندگی نکنه. بارها عرض کردم آدم با شک خوبم نمیتونه زندگی کنه، ولی با یقین بد آدم میتونه زندگی کنه. مطمئن باشم یه چیزی بده، بلکه از قاعد میتونم بفهمم بپذیرم، ولی با شک خوبم نمیشه، چرسه به شک بد. و بعدم این موارد و با این توضیحات با هم نمیخونه. نه ایشون قرار نیست تلفن دومی داشته باشن، و بعد این تلفن دوم اگر تلفن بیزینسه تکلیفش خیلی روشنه که حالا ممکنه اون وجود داشته باشه. تو این گونه موارد باید به اصطلاح شفاف روشن با موضوع برخورد کرد. ای دلمون میخواد، اگرم واقعا فکر میکنیم این حریم خصوصی ماست، دلمون میخواد یه گونه دیگه حس و احساس زندگی کنیم، اونو کاملا من میفهمم. بنابراین بهتر ایشون یا شما تصمیم بگیرید که این گونه زندگی رو میخواید یا نه، و الا با این بازی ها از پا در میاد عزیز. این ماجرا شما و زندگی زناشوییتون رو مانند شمعی که الان روشن شده میره تا بالاخره به خاموشی بیانجام. اصلا غیر از اینم نیستا، مگر اینکه شما یه روزی به اینجا برسید که برای من مهم نیست که با کسی هست یا نیست. و تو اون فرهنگم خب خیلی از خانوما این رو به دلایل بسیار میپذیرن، یه مقدارم بعضی وقتا یه چتری و یا یه باور مذهبی به عنوان زن دوم و سوم و صیغه قرار میگیره که اصلا کاملا موضوع رو متفاوت میکنه. من بارها به دوستان عرض کردم مفهوم خیانت مال خانواده به اصطلاح نیوکلیر فامیلی، خانواده هسته‌ای، زن و شوهری که با هم تعلق دارن، با هم ازدواج میکنن، برابر ازدواج میکنن، برابر زندگی میکنن، برابر حق طلاق و همه چیزهای مربوط به اونو دارن و پذیرفتن اصل یکخواهی و انسان رو. روزی که در یه جامعه آدم میتونه دو تا زن بگیره، سه تا زن بگیره، روزی که آدم میتونه بره صیغه بکنه و عیبی نداره، خب دیگه جایی برای خیانت مرد باقی نمونه. مرد هیچ‌وقت خیانت نمی‌کنه. این زنه که خیانت کاره، برای اینکه اوست که حق نداره حتی صداشو کسی بشنوه، ببینتش، موی سرشو ببینه، اجازه به اینکه بره رابطه جنسی داشته باشه به هر اسم، یا بره ازدواج دیگه بکنه، یا دوتا مرد رو به عنوان شوهر بگیره. خب در یه جامعه با این تفاوت افراد قرار تکلیفشون رو با خودشون روشن کنن، چه زن و چه مرد، که من میخوام این موضوع رو چگونه ببینم. اگر یه چیزیست که مربوط به انسانه و عشق و محبت اون یک که خواهه، اگر موضوع ماجرای رابطه جنسی و یه شرکتیست، یه عقدیست، همونطور که اصلا اسمش هم هست، یه قراردادیست بر اساس خرید و فروش، چون پول عامل اصلیشه و به اونجاست که همیشه پول داد و ستد یه جوری توش هست، و یا حتی تعهد مالی هست که از این بعد من هزینه زندگی رو میدم، خرجی رو من میدم. امیدوارم واسه کسی رو اذیت نکنم. از نظر علمی در واقعیت یه نوعی از بردهداری و پروستیتوشن روسبیگری است، بعد یه ترکیبی از اینا رو ساختیم. دنیای امروز آمده گفته ما دوتا انسانیم با آزادی کامل با هم آشنا میشیم، از درون به هم به دلیل زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی، حتی زمینهای روانی و حتی خانوادگی و مذهبی به هم گره میخوریم، با هم ترکیب میشیم و میشیم یه موجود یکی که اسمش اون همسره. و همونطور که شما اگر بخواید برید خواهر یا برادر کوچکتون رو از مدرسه بردارید، میرید فقط همون او رو برمیدارید و نمیرید یه پسر و دختر بهتری رو بردارید بیاید، آدم هم وقتی که مدعی عشق و ازدواج میشه در این نظامی که من خدمتتون عرض بکنم، فقط با او کار داره و همه او، بقیه براش معنی ندارن، میسه که آدم بره بچه های دیگر رو بیاره به عنوان بچه خودش، این کار رو نمی کنه. خب ولی اگر ما توی جامعه هستیم که باید زن بگیریم و شوهر کنیم و مهریه باید بدیم و شیربها باید بدیم و پشت قباله یه چیزی بندازیم و حق طلاق مال ماست و بچه ها مال ما هستند و بچه رو میگیرم و اصلا یک داستان بیمارگونه مبتنی بر همه اصولی که ضد واقعیت، ضد علم، ضد عقل، ضد اخلاق و انسانیت هر اینا رو آوردیم تو سیستم پیاده کردیم و اسمش هم گذاشتیم ازدواج. یه سنی براش گذاشتیم که اصلا از نظر علمی آدم ها تا 18 سالگی به بلوغ عقلی نمیرسن، که این حداقل تصمیم گیریه. خب قبل از 18 که موضوع ازدواج منتفی است. حالا ما میریم تو سنهای پایین، مثلا نمیفهمم چی میگیم، بچه ها رو در کنار هم قرار میدیم، اونم تصمیم بزرگ سالا میگیرن، اون دیگه بامزه تره، مثل برده داران که برده میفوشه، اونا انتخاب میکنه. دیروز با دوستی صحبت میگیرم که پدر و مادر برای پسر با دختر زن میگرفتن، دخترم باید میگفت، یعنی پدر مادرش میگن کیو باید بگیره، همجوری آدم هنوز میمونه. قرن 21 پس این نگاه رو که اونگونه داریم که یه همچی آدمی، بعدم تو میتونی دوتا زن بگیر، بعد ببرش تو همون خونه، بعد ببرش تو همون اتاق، حتی ببرش تو همون رخت خواب، و روابط مشابهی با هر دو اینا در مقابل اونا کنارم داشته باشی، برای که هیچ من اینا نداره. آخه شما نگاه کنید چی دیگه باقی میمونه. خب مهم اینه که شما دوتا عزیز اصلا خودتونم فریب ندید، جست امروزه و روشنفکری و دانشگاهی هم به خودتون نگیرید، صمیمانه صادقانه هر آدمی باید به خودش بگه بابا من چه زن و چه مرد، رابطه انسان رو چگونه میبینم، رابطه جنسی رو چگونه میبینم، ازدواج رو چگونه میبینم، عشق رو چگونه میفهمم، و بر مبنای اون کسی رو پیدا کنه که مانند خود اوست. به همین که در گذشته ها خیلی از اوقات زن اول میامد پلوی آقا میگفت امروز همون بودم یه دختری دیدم فکر میکنم بذار من برم بیارمش و خودم هم بیارمش. بنابراین زن اولی بسا میرفت زن دوم سوم پیدا میکرد میامد، بعد خودش اون بالا میگرفت مینشست دستورات صادر میکرد. که امروز اگه همچی کارایی نامای خیلی بدی داره در روابط انسانی، یه نوع گروه سکسه، یه نوع رابطه جنسی گروهیه که یه نوع چندشاور رابطه های انسانیست. خب اینا رو ما داشتیم، بعدم برچسب درستم روش زدیم و یه فرهنگی مانند ایران با این پسگردی که کرده اینا رو آورده به صحنه و حالا نگهبان و پاسدار یه همچین افکار عقایدی شده. و هرگز هم فکر نمی کنیم که حالا من مرد که اینجوری به موضوع نگاه میکنم، آخه دخترم چی، خواهرم چی، مادرم چی، حالا همسر تو این سیستم نیا، با دختر من چنین کنم، با خواهر من چنان کنم، دختر و خواهر من بتونن برن زن دوم سوم کسی دیگه بشن، صیغه یک کسی بشن، بعد او در این حال زن داره، صیغه های دیگه داره. یعنی خب این نگاه پس مونده است که گرفتاریست. به من میگید آدمایی که غیر از این فکر میکنن هنوز روابط دارن، حتما، ولی اون حداقل همچی توضیح و توجیهایی نداره. بعدم شکستن این قاعده است، مثل آدمایی که پشت فرمون تون میرن، ولی قاعده رو پذیرفتن، درست و غلط رو هم میدونن چیه، با خطرش هم آشنان، به درستی قانون هم باور دارن، ولی حالا به هر حال به دلایل شخصی، برخی از اوقات خودخواهی یا عدم نگرانی تون میرن. ولی این خیلی متفاوته که آدم ماشین بخره از رو آدمای دیگه رد بشه و موضوع رو تبدیل کنه به یک اسلحه. به همچنین که عزیز، صمیمانه صادقانه شما به خودتون بگید من واقعا به این موضوع چگونه نگاه میکنم، چون روزی هم که شما وقتی که با همسرتون بودید، این کاری که کردید، عقد کردید، بعد نمیدونم ازدواج کردید، بعد ای بسا پدر شما یا مادر شما سر مهریه شما نمیگم کردید، تا چون زرد از اول باید دونی قاعده رو شکستی. یعنی حالا قاعده دیگه انسانی نیست، حالا قاعده بردهداریه و حالا تو بردهداری خب خیلی اتفاقات میفته و به همجاست که هر دو واقعا صمیمانه صادقانه فکر کنید چجوری میخواید زندگی کنید و چگونه میتونید با هم بچه مشترکی داشته باشید. ولی اگر به اینجا رسیدید که میگید حرفایشون هم چنینه که ایشون میخوان درست و خوب زندگی کنن، به یه اصولی پایبند باشن، راهش اینه که این لباسای کثیف رو از تنشون در بیارن، کاملا بدن بشوین، تمیزش کنن، تنشون کنن، و با همون لباسای کثیف یه چیزی روش انداختن که کثیفش پیدا نشه، خب دو روز دیگه یه جور دیگه پیدا میشه. بنابراین به نظر من موضوع خیلی جدیست، یه بارم تصمیم بگیرید، تا اینم حل نکردید صاحب فرزندی نشید که بعدن به خاطر اون گیر بیفتید و گرفتار.
خیلی لطف کردین.
در حال مواظب همدیگه باشید، امیدوارم که بتونید اینو حل کنید. خوشحال شدم.
ممنونم، خدا.
شنگ رجمند، دو دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا من شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در ونکوور کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر، و اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید. فکر کنم شنبه 2 تا 5 رابطه سلامت روانی و خوشبختی است، دو هدف انسان، فیزیکال اند منتال هلت اند هپینس، دو هدف انسانه، رابطه این دو با هم چیه. بعد از ظهر 6 تا 9 علل و عوامل اختلافات زناشویی، یعنی اون دلایلی که معمولا در زندگی زناشویی اختلاف به وجود میاره کدامه، درست مانند همین موضوع جنسی یا چنین باورها و اعتقاداتی که با هم راجبش بیم صحبت کنیم. روز یک شنبه 2 تا 5 وابستگی و مهرطلبی، 2 بیماری فردی و روانی و فردی و فرهنگی، یعنی واقعا این گرفتاری بیشتر و بیشتر به عنوان یه بدبختی خودشو نشون میده. برام واقعا موضوع دیپندنسی، وابستگی و مهرطلبی، لافترز بودن که در فرهنگ ما گره خورده و اصلا درست زندگی اینه، آدم ها باید این گونه باشن، واقعا چه نقشی تو زندگی ما به ویژه ما در اینجا داره و بعدش هم چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، اون چیزی که مغز رو بهش اجازه میده بتونه پیش بره. این 4 صحبتی است که 13 و 14 سپتامبر در ونکوور کانادا خواهم داشت. کارت ورودی از طریق kudum.com میتونید دریافت کنید. من هفته بعدش عازم استرالیا هستم، شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در شهر سیدنی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون رو دارم، از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. و همین کنفرانس رو 27 و 28 در ملبورن خواهم داشت مانند سیدنی، و در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه در شهر پرت خواهم بود که 5 کنفرانس دارم، به دلیل که جا رو روز اول نگرفتیم، سه‌شنبه فقط 6 تا 9، ولی چهارشنبه و پنجشنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 5 کنفرانس در شهر پرت خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید، HOLAKOUEE، و یا از طریق رادیو همراه. ضمن این نکته عرض کنم که فیسبوک رسمی من که نزدیک به 400 هزار نفرم لایکس داره، اون فیسبوک است که به زودی بیشتر و بیشتر فعال خواهد شد و به هر حال دوستان امیدوارم اگر مایل هستن اون رو چک کنن و اگر خواستن به جمع دوستان و عزیزان من و رادیو همراه بپیوند. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رسانند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number
288631. پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو لطفاً اگر ممکنه از طریق تلفن شما که رو خط هستید روی تلفن تشریف بیارید. الو شما میست که شما آخه قربونتون اگر رو خط هستید تلفنتون هم داشته باشید لطفاً. بفرمایید صدای رادیو رو هم لطفاً کم کنید، من در خدمتتونم.
بازخواهی میکنم آقای دکتر بازخواهی شما هستید؟
بله جانم بفرمایید.
حالتون چطوره؟ خواهش
میکنم بفرمایید.
من تهران تماس میگیرم، 45 سالم هست.
بله لطف کنید اون تو اونو کاملا خاموش کنید عزیز، چون صدا منعکس میشه.
دارم تو معوض میکنم بازخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
والا من تا زمانی که منتظر بودم که با شما صحبت کنم تلفنی، وقتی پیدا کردم که بتونم جمع و جور کنم که سوالم رو مطرح کنم.
ببخش عزیز هنوز صدا
بود، این بود که به اینجا رسیدم که هیچ کس لایق نیست و من هم
نه. ببینید من اینو کارش کنم، متاسفانه اون صدا هنوز میاد، اگه میتونید براش کاری بکنید لطفاً این کارو بکنید. الان قطع شده، الان خوشبختانه قطع. ماجرا لایق نیست، لایق یعنی نفهمیدم چی فرمودید.
عرض کردم که به اینجا رسیدم که هیچ کس لایق نیست و من هم.
یعنی چی؟
یعنی که یک سری سوالاتی برام مطرح شد که مهمترین اونها این بود که هیچ موقع هیچ پرسشی رو هم نمیتونم انتخاب بکنم برای پرسیدن.
خب
از بین مثلا پرسش های زیادی که دارم
من میتونم
لایق پرسیدن نمیدونم.
آخه عزیز یعنی چی حرفا اینا که مثل اینکه من بگم لایق نمیدونم بپرسم شمار تلفن شما چیه یا از کجا تلفن کنید، چه لایق نیستم. به لیاقت چه ارتباطی داره؟
یا مثلا بهتون شاید بگیم انگیزه خواستن یا
وقتی شما من خیلی چیزها رو نمیخوام و دنبالش هم نیستم ولی یه چیزایی هستم. الان من اینجا نشستم میخوام بگم سوال شما چی انگیزه، چرا شما بی خودی با لغات میخواید بازی کنید؟ چرا یعنی این یعنی شما من و شما به عنوان انسان یه سیستم حسی داریم، حالا بزنیم بقیه احساسی به بقیه، دردمون میگیره، پامونو گشتیم یه جایی درد میگیره، پامونو بر میداریم. داستان لیاقتی در کار نیست، یه خبر میرسه که درده، ما هم از درد به دلیل آنچه که طبیعت انسانیست گریزانیست به سمت لذت بریم، پامونو از اونجا بر میداریم، بعد احساس گرسنگی میکنیم، میریم غذا میخوریم. حالا
بله البته اینها که هست، اما گمان میکنم که حالا اگه تو همین زمینه که شما صحبت کردی ادامه بدم، مشکلی برای استمرار کارها دارم یا اعتماد کردم به این که این کاری که دارم انجام میدم درسته و بهش اعتقاد داشته باشم برم جلو، در این حال که هر کاری رو که تصمیم میگیرم که انجام بدم به راحتی میتونم شروع بکنم و موفق باشم، اما بعدن در این که هدفم رو به قول معروف نگه دارم همیشه برای خودم و به اون سمت دارم، مشکل دارم وسط راه احتمالاً به این برانور حسرگه هم میدارم.
خب آخه عزیز اینا رو میشناسیم چه هست، اگر شما روی یک اشکال بمونید من بدونی که شما من بگید چه هست میتونم احتمالات رو بگم. فرض بفرمایید میگید من مطمئن نیستم، ما در جهانی زندگی میکنیم که همه چیز احتماله، هیچ قطعیتی و قاطعیتی نیست، هیچ. پس بنابراین اولین اصل این که ما با احتمال و با شک همیشه انتخاب میکنیم، یه چیزی 1% ممکنه بشه، 10% بشه، 47% بشه، 96% بشه، 99.9% بشه، ولی هیچ چیز 100% نیست. این واقعیت دنیاست. تموم شده. به همین جهت است که شما وقتی که یا یه آدمی وقتی یه مؤسسه ای رو باز میکنه فکر میکنه فروشش اینه، خرجش اینه، سودش اونه، تصمیم گرفته به این کار، نه فروششون خواهد بود، نه خرجشون خواهد بود، نه سودشون خواهد بود، ولی همینقدر که نزدیک باشه قبول میکنه. پس بنابراین ما در یک اول پس هیچ قطع بی خودی اونو نبود بهانه. دوم من و شما در زندگیمون بر اساس احتیاجی که همکنون داریم و یا احتیاجی که فکر کنیم همیشه خواهیم داشت هدفهایی رو مشخص میکنیم. من میدونم 2 ساعت دیگه گرسنه‌ام میشه، پس با میشم غذا درست میکنم. من میدونم که امشب باید یه جایی بخوابم به عنوان یه انسان، پس بنابراین دنبال یه جایی برای خوابیدن میگردم. چیز عجیب و غریبی نیست، من بر اساس احتیاجاتم هدف درست میکنم، بعد برای که این هدف رو بتونم بهش برسم براش استراتژی قائل میشم که چه باید کرد، یعنی نقشه و طرح و برنامه براش دارم. اما بسیاری از ما در ارزیابی ارزش این هدفات دچار اشکال میشیم. من فکر میکنم اگه مهندس بشم اینقدر خوبه، وقتی مهندس بشم میبینم نصف اون خوب بود. من فکر میکنم اگه ازدواج بکنم اینقدر بده، بعد ازدواج کنم میبینم اصلا اینقدرم بد نه. یعنی ما با یه احتمالاتی که اول عرض کردم با موضوعا برخورد میکنیم، پس وسط اینا انتخاب کنیم. درست مثل که شما تشریف میبرید به یه رستوران، یه لیستی میذارن جلوتون که میگن وسط این 15 تا غذا انتخاب کنید. شما به دو دلیل نگاه میکنید، یکی غذایی که دوست دارید، دوم احتمالا قیمتش. یه چیزی که دوست دارید بعد این قیمتش دو برابر، میگی نه اینو ولش، برای که پول برای شما یه اهمیت خاصی داره. ای براتون اصلا مطرح نباشه مثل خیلیا، هیچ وقت به قیمت اصلا نگاه نمیکنید، نگاه میکنید ببینید که چی میخواد. پس شما یه غذا سفارش می‌دید، اولا همینجا غذا رو می‌ذارید کنار، ولی وقتی غذا رو آوردم ای بابا این اون چیز نبود که می‌خواستید، یا این چرا اونقدر خوشمزه نیست. بعد پهلویی رو نگاه می‌کنید، نگاهی که به اون می‌کنید می‌گید اون بهتره. بعد از که حتی برخی از اوقات ممکنه بخواید عوض کنید، حالا توی یه مهمونی باشید اون بشقاب می‌ذارید کنار یا اون تیکه رو نمی‌خورید، یه دیگه می‌رید برمی‌دارید. خب اینا همه کاری است که همه ما همیشه داریم می‌کنیم. حالا تو انتخاب هدف‌ها اشکال کار اینه که ما فکر میکنیم که من اگر بخوام این کارو بکنم این یه هزینه ای داره، یه دردی داره، یه رنجی داره، یه وقتی میبره. بعد به این یه ارزیابی دیگه هم میکنم که این فایده رو داره، این سود رو داره، این ارزش رو داره. میرم توی کار متوجه میشم که دردش دو برابره، و ضمناً چون میخوام از درد بگریزم به یه کار دیگه نگاه میکنم که فکر کنم اون دردش نصفه، فایدهش هم دو برابره. خب ول میکنم میرم اونجا. بنابراین آدمایی که یه کاری رو شروع میکنن وسطش ول میکنن، یه دلیلش اینه که ارزیابی واقع بینانه از درد و لذت اون کار نمیکنن، و ارزیابی واقع بینانه از لذت و درد این کار با کارهای دیگه نمیکنن. و الا اگر به این نتیجه برسن که لذت این کار 10، رنجش 4، کارهای دیگه هست که لذتش 30، رنجش 4، خب اینا اون کارو میکنن. حالا بسیاری از آدما که تو زندگیشون ارزیابی درستی نمیکنن، وقتی یه کاری رو شروع میکنن وسط کار درد اون کار فعلا میگیرتشون. علت چمین است که فعلا با درد روبرو هستن. خب در دنیای ذهن و خیالشون نمیخوان این درد رو به هر حال بپذیرن، نتیجتا اون کار رو میکنن، میرن سراغ کار دیگه، میشه شاخه به شاخه. بعد اونجا میرم اینا ای بابا اینجا که درده بیشتره، لذتم که کمتره. بعد یه جای دیگه وقتی 4 دفعه این کارو کردن، این دفعه اینم 5 سال عمرشون رفت و به هیچ کدوم از اونا نرسیدن، در حالی که اگر یه راه رو انتخاب میکردن و پیش میرفتن برنده بودن. بنابراین مطالعه‌ای که تو امریکا شده، 2500 نفر ثروتمندان امریکا دو تا حرف زدن که همشون قاعده مشترک همه بوده. یکی این بوده که ما وقتی کار خوبی رو شروع میکنیم، کار بهتری پیدا میشه، کارمون رو ول نمیکنیم، همون کار خوب رو ادامه میدیم، کارهای بهتر بعدن هست. یعنی اولین اصل ثروتمندی اینه که کاری رو که خوبه ادامه بده، کار بدو باید متوقف کرد، ولی دائما نباید بگید یه کار دیگه بهتره. بنابراین این اولین اصل ثروتمند شدنی که امروز پذیرفته شده، به دلیل که 2500 نفر که ثروتمندای امریکا بودن همه تو این مشترک بودن. پس بنابراین من و شما قراره در شرایط آرام با علم، و اگر نداریم از عالم بپرسیم، با اطلاعات، اگر اطلاعات نداریم بریم اطلاعات رو بگیریم، با مشورت با آدمای مختلف مشورت کنیم، با اندیشیدن یه تصمیم بگیر، تصمیم کاملا برجسته ای که مطمئنیم درستیم، سرمون رو می‌ندازیم پایین اون کارو بکنیم، مگر اینکه یه دفعه با مسائل جدی روبرو بشیم که تجدید نظر رو لازم کنیم. من تو زندگیم انتخابامو میکنم دیگه، در لحظه راجبش فکر نمیکنم. من تصمیم گرفتم هرگز سیگار نکشم، من تصمیم گرفتم هرگز مشروب نخورم، بلا این تو هر مهمونی برم، تو هر عروسی برم، هر سفر کروز و دریایی برم، ولی من اصلا پرسشی نیست مشروب اینجا بخورم یا نخورم. دوستان ممکنه میگن حالا اومدیم سفر، حالا عروسیه، حالا یه مهمونیه، حالا اینجا اروپاست. خب هست که هست، چه ارتباطی به من داره؟ من نگاه متفاوتی برای جاها دارم. تصمیم سر این موضوع گرفتم، نه سوال دارم نه دو دلی دارم نه فکرشو میکنم. همطور که شما هم هرگز فکر نکردید که ماشین کسی رو بدزدید. بلکه اصلا موضوع شما نیست. یه ماشین دزدن تمام مدت دارن فکر می‌کنن که ماشین کیو بدزدن. بنابراین عزیز تو این گونه موارد مسئله خیلی خیلی روشنه. ما بر اساس احتیاجاتمون انگیزه پیدا می‌کنیم از درون و هدف پیدا می‌کنیم در بیرون. بعد با توجه به واقع بینی که داریم میریم. به همجاست که بسیاری از ما یه راهی رو میبینیم متوجه میشیم اشتباهه. انسان با احتمال زندگی میکنه، با اشتباه زندگی کرده و میکنه و اینا واقعیت های زندگی است، جایی هم برای نگرانی نیست. بنابراین ما کاری که میکنیم اینه که به موارد مختلف رو نگاه کنیم. میگیم یک، ما میخوایم برسیم به موضوع سلامتی فیزیکی و روانیمون، تکلیف روشنه. دو، برسیم به افزایش علم و دانش و مهارتامون. سه، یک کار و شغلی داشته باشیم. چهار، برسیم با آنچه که اسمش رابطه است، از رابطه خانوادگی گرفته، ازدواج گرفته، پدری گرفته، مادری گرفته، هرچه، حتی رابطه جنسی گرفته، اینجا مشخص. و پنج، چگونه میخواییم اوقات خوب و خوش و تفریح سرگرمی داشته باشیم. امروز میگن ما تو پنج زمینه باید هدفها رو مشخص کنیم. یکی سلامتی فیزیکی روانیمونه، یکی افزایش علم و آگاهی و دانش و مهارتمونه، یکی شغل و کارمونه، یکی روابطمونه در از اجتماعی گرفته تا خصوصی و یکی هم تفریح و سرگرمی. تو اینا آدم باید هدف داشته باشه، هم هدفهای کوتاه مدت داشته باشه 2 روز تا 2 ماه، هم میان مدت داشته باشه 2 ماه تا 2 سال، هم بلند مدت داشته باشه 2 سال تا 7 سال. تو این موضوعای مهم تر هر چی میشه تصمیم برم. شما الان یک کسی میگه میخوام برم مهندس بشم، میخوام برم دندانپزشک بشم، میدونم باید مثلا دیپلم بگیرم امسال، بعد باید برم مثلا 4 سال اینجا، بعد برم 3 سال اونجا تا بتونم رشته رو بگیرم. رشته رو میخوام این بخونم، بعدم میدونم این رشته حسنش اینه که باید اینجا کار بکنم، این نوع کارشه، اینم نوع درآمدش. خب انتخاب میکنم. بعدم مثل همون خوردن غذاست، ممکنه یه غذای دیگه ای هم باشه یا غذای ارزونتری هم باشه و بهتری هم باشه، ولی خب به هر حال همینقدر که غذا هست خوبه. و به همجاست که چه شانسی ما بیاریم که زندگیمون انتخاب بین خوب و بهتر باشه. من برم توی رستوران بگن چلو کباب میخوای نمیدونم یا مثلا چلو مرغ میخوای، تو اینکه جای به من بگن شلاق میخوای بخوری یا میخوای بری زندان. متاسفانه برخی از اوقات ما تو زندگیمون با دست گلایی که آب میدیم انتخاب میشه بین بد و بدتر. انتخاب بین خوب و بد که روشن، انتخاب بین بد و بدتری که مشکل میکنه آدم باید بد و قبول کنه، انتخاب بین خوب و بهتر هم آدم باید راحت باشه خوب و بهتر رو انتخاب کنه. به همین جهت که عزیز موضوع اصلا پدیده عجیب و غریب و پیچیده ای نیست که شما این رو به اون صورتی که اشاره کردید تو به مسئله شایستگی و لیاقت و اینا اشاره کردید. حالا من پیشنهادم خدمتتون اینه که اگر در همین زمینه مطلب و صحبتی هست خوشحال میشم که بذارید ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. اگر فکر کنیم حرفایی که باید به هم میزدیم زدیم، خداحافظی کنیم. هر جور میل شماست.
ترجیح میدم که اگر ممکنه بیشتر با هم صحبت کنیم.
لطفاً روی خط باشید. شنگان از ارجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
KFWB FM HD3 Los Angeles.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خاطرات
لحظاتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-525-9-877-LA-LAW-10.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
تا حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بریم، چون با دیدن این همه پارچه‌های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین هایی که تالا ندیدین هاج و واج میمونیم. در هوم فابریک پرده های آماده و چوبای پرده و کوسن های بی نظیر هم پیدا میکنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داون تاون لس آنجلس. 213-689-9623 213-689-9623.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
قبل از اینکه سوالم مطرح کنم، به نظر خودم از این همه محبت و ایثاری که برای جامعه ایران میکنید واقعا تشکر میکنم.
لطف دارید شما.
خواست میکنم که وقت بدین من که با شما صحبت
کنم. بفرمایید.
سوال من در مورد دختر 26 سالم هستش که در یه رابطه 6 ساله است و ما نمیدیم الان چه برخوردی باهاش داشته باشیم. برای همین من خواستم که از شما کمک بگیرم.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من و همسرم 3 تا فرزند داریم که دختر بزرگم 35 سالشه، پسرم 32 سال و دختر کوچیکم که در موردش میخوام صحبت کنم 26 سال.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از استرالیا.
چه مدتی؟ نه صبر کنید.
هر دو با وجودی که تحصیل دانشگاهی داریم ولی چون واقعا با شما آشنا ندیدیم و درگیر زندگی بودیم واقعا کوتاهی کردیم و نادانی ناتوان با قول شما دیدیم. ولی به هر حال برندگان خوبی داریم.
به هر حال بذار ازتون یه سوال بکنم. بذار من چند تا سوال دارم عزیز. اول اینکه چه مدتی استرالیا هستی؟
من ما 25 ساله که مهاجرت کردیم و این دخترم که در مورد صحبت میکنم تقریبا یه سال و 6 ماهش بود که اومدیم و دوره به اصطلاح کودکیش تولدش بسیار راحت بوده، دوره ابتدایش بسیار شاگرد ممتاز تو درس و موسیقی تو ورزش فعال بوده، کاپ مدال به اصطلاح همیشه گرفته، تو دوره دبیرستان همینطور شاگرد بسیار خوبی بوده، در فعالیت حقوق برنامه همیشه شرکت داشته، دانشگاهش رو تو شهر دیگه رفته و اون شهر از ما فاصله زیادتری داره، در نتیجه در اونجا با یه آقایی با یکی از دانشجو آشنا میشه، البته بعد در سن 20 سالگی، و دخترم لو و پالیتیکس و هر حال خونده، لیسانسشو گرفته و بعد از بار یک سال کار کرد و بعد از اون فوق لیسانس گرفت و در زمان فوق لیسانس هم نیمه وقت کار میکرد و تا یک ماه قبل هم فول تایم کار میکرد در یه لو فرم خوبی. این آقا پسری که باهاش آشنا شده، ما یه مقدار برامون سوالاتی مطرح بوده از اول و الان به هر حال بیشتر شده. این 2 سال از دختر من بزرگتر هستش و ایشون بعد از اینکه دبیرستان تموم میکنه یه سال میره دانشگاه، ولی دانشگاه رو ول میکنه، میره در یکی از جزایر انگلیسی درس میده، دوباره بر میگرده و بعد میره تو این دانشگاه با دختر من آشنا میشه، رشته اکانومی خونده و یه شاگرده به صلاح برخونی هم گویا در دوران دبیرستان وقتی که من اطلاع دارم و دخترم اینجا نبیده، در دانشگاه هم به صلاح با سختی تمامش میکنه و تو همه رشته کارش توی کار با پدرش کار میکرده، کارخونه که اونا داشتن، و همیشه این به عنوان یک امتیاز دخترم صحبت میکرد، اما این رو به عنوان امتیاز نمیگرفتیم که اونا اگر کارخونه ای داره، ثروتی داره، این گفتیم ما وجود خودمون پسر باید ببینیم چی هست و چقدر ماهیت خودش چی هست، شناخت از خود پسر باید داشته باشیم. بعد از اینکه ما یکی دو بار دیدیمش، متاسفانه فاصله این دو تا رو ما خیلی زیاد میبینیم و دختر من این فاصله رو نمیبینه و تا به حال 6 ساله که طول کشیده و الان اومدن به صلاح تو این شهر و هر دوشون دنبال کار میگردن و دخترم الان یه ماه هست که اینجا هستن و چون ما گفتیم که باید این خودش رو نشون بده که آیا غیر از کاری که میتونه تو اونجا انجام بده آیا توان این داره که کار دیگه انجام بده، شاید دلیلش این باشه که این تصمیم رو گرفتن و همیشه دختر من حالت دفاعی ازش داره، نمیذاره ما اونطوری که باید با این ارتباط برقرار کنیم و خود این پسر هم خیلی توانه اصلا اجتماعی نیست، نمیتونه کامیونیکیت درست بکنیم بایدم و به هر حال این دوتا چرخ به قول شما با هم نمیچرخه به نظر ما.
آخه شما چند تا سوال من
خوب و خوشم.
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. آخه شما فرمودید کمی با من آشنایید ولی ناآشناییتون رو دارید نشون میدید. حالا برای اینکه اینا حرفای درستی نیست عزیز، بذار اول سوال اول مجاد. اولا ایشون استرالیاییه یا یه جای دیگه است یا ایرانیه؟
نه استرالیایی.
بسیار. دومین حرف من این است که چند تا خواهر برادر این آقا داره؟
فرزند دوم هستش از یک خواهر بزرگتر داره.
اوکی. به من بفرمایید که خانواده اون با این رابطه که مسئله و مشکلی نداشتن؟
اصلا خیلی دختر من ویلکام بوده، به خاطر اینکه خود اونها هم میبینن دختر بسیار زیباست، خیلی تالنت داره، خیلی توانایی داره، نه به خاطر که دخترم تعریف میکنم ولی هر کس که دیده و این توانایی رو درش میبینه و بسیار اجتماعیه، کاملا دو قطب مخالف هست.
نه آخه داستان دو قطب مخالف از کجا میدونید؟ فرض کنید دختر اجتماعی شما که دوست داره در محیط‌های اجتماعی بره و بیاد و چنین و چنان، وقتی که اون مرد 6 ساله باهاش هست و دلش نمیخواد این کارو بکنه که باید به کارشون به اشکال و اختلاف میکشید کشیده؟
فقط دوستانی که اونا سر داره، فقط دوستان دختر منه، اصلا دوستی نداره، فقط دو تا دوست داره، اونم خارج از این کشور.
نه نه ببینید، ببینید شما حاشیه نرید عزیز.
بله خب.
ببینید چون اون کارتون رو درست نمی‌کنه. شما بگید من مخالفم، من میفهمم. تموم شده رفت. باش باشم مسئله‌ای ندارم. شما با عنوان مادر یا همسرتون به عنوان پدر حق دارید مخالف باشید، چیزی رو خوب و یا درست ندونید و اونو بیان کنید. من اونو میپذیرم. کاری هم با اون ندارم. ولی من برام واقعیت ها مهم. روزی که شما کوششتون این است که بگید اون دو پسر اجتماعی نیست، دختر من اجتماعی، این معمولاً تو رابطه‌های بلند مدت اشکال به وجود میاره و دعوا به وجود و این چیزی نیست که باش راحت باشن. ولی اگر با هم دعوا و اشکالی ندارن، دختر شما نه، دختر شما یه ذره بچه آخر 6 سال با برادرش فاصله داره، سرزمون داره، تو رشته حقوق بگو بخند هرکرهی حرف میزنه، اون پسر بچه دومه، خواهر بزرگتر داشته، یاد داشته، یاد گرفته اطاعت کنه، دخترتون ارباب اونم در خدمتش.
دقیقاً همینطور. خب. رابطه است، من سوالی
نمی‌بینمش. آخه درسته، ولی اگه دو تاشون باش دوست دارن، برخی از وقت برای ازدواج خیلی بد نیست عزیز. برای که ازدواج اصل برابری هم طور که شما به درستی گفتید مهمه، ولی بعدم 6 سال اینا با هم بودن عزیز. یعنی دختر شما یه زمینه و ذهنیتی داره که به این راحتیا نمیتونه اون رو بگذاره بره، بعد ببینه شما چه کسی رو ترجیح میدید. بعدم شما حرفتون این است که اینا به نظر میسه خانواده ای هستن که وضع مالی خوبی دارن و پسر به اون میتونه توجه داشت باشه، متکی باشه. اون داشتن ثروت که دیگه حالا عیب و ایراد آدم ها نیست. بعدم این که بره کارخانه، نه سب کنید، آخه ایشون اقتصاد خونه، میتونه بره کارخانه پدرش هم خیلی بهتر از پدرش اداره کنه، چرا که نه؟
این توان رو ما نمیدونیم.
آخه شما از کجا اینا رو میدونید عزیز؟
برای اینکه باش داریم الان یه ماه داریم کامل زندگی.
آخه پس دخترتون 6 سال، نه صبر کنی، دخترتون 6 سال باش بوده، با شما هم عقیده است که این توان رو نداره و بیارزه است؟
میدونه که خیلی چیزا رو انگار میدونه، ولی
نه 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 دیگه ببینید، حالا دیگه اون حالا دیگه شد بازی. من برگردم میگم دخترم اول از یه سالی اونجا بوده، به دختر استرالیایی است قبل از که ایرانی باشه، 6 سال با یه آقای بوده، دانشجوی دانشکده حقوق، یاد گرفته جنبه‌های مختلف و مخالف و بدونه، 6 سال با این آدم بوده، این بچه راحت و خوبه، مشکلی ندارن. شما بگید ما میدونیم، یه چیزایی نمیده گویین که مثلا میخواد یه جنسی رو به شما بفروشه. مثلا ببینید شما یه جایی گرفتید که اون میخواد بیاد یه مردی رو به عنوان خوب به ما بده، در حالی که خودش هم میدونه خوب نیست. آخه دختر شما اینجوری که خیلی کم عقل و بده دیگه. من بدونم یه مردی عیب و ایراد داره، از پدر مادرم پنهان کنم برای چی؟ پدر مادرم هم باش مخالفن که چی بشه؟ دختر تحصیل کرده هم هست، 26 سالش هم هست، تو کار وکالت هم هست، حداقل باید بدونه با جنبه‌های مختلف و بحث و گفتگو هم آشنا بشه. با این پسرم بوده، بچه هم بچه خوبیه، بعدم شما فشار آوردید که ثروت پدری و یا دنبال پدر رفتن باش موافق نیستیم، که حرف در یه زمینه کمی کمی درسته، بیشتر اوقات نه. بعد حالا اومده تو یک ماه که شما دیدیتش به این نرسید، نه اون بچه میتونه نوع دیگری زندگی کنه و عمل کنه. مردمان استرالیا در حدی که من تو این سفر دیدم و بعدم در ارتباطاتی که داشتم، مردمون آروم خوبی هم. و بنابراین مثل ما هیاهو رو ندارم. برای دختر شما نفس اونو گرفته، اگه مثل مادرش باشه که خب خیلی خطرناکه، اون پسر به من زنگ بزنه من از این ازدواج منصرفش میکنه.
این خانواده مهم نیست که ثروت داشته باشم آقای دکتر.
چرا مهمه؟
خصیصم هیچ سفری نمیرن، مهمون ندارن هیچ وقت.
آخه ما ایرونی هم
حد اونا نیستیم، ولی حد اقل سالی دوبار سفر خارج.
خیلی خب، حالا دخترتون
مهمان داریم.
آخه عزیز، اولا خصیصی فامیلی نیست، پسر و دخترها اینقدر اتفاق درست عکسشه. شما نگاه کنید به حرکت دورانی نخبگان که پراتور راجبش صحبت میکنه، شما اصلا کاملا میبینید پدر مادر خسیس رام بچهای دست و دل باز رام میندازه. این یکی. اون دوم این که ما ایرونی ها هستیم که داستانمون سفر توش رنج ببریم و دعوا کنیم و مهمونی بدیم و آرزوی مرگ مهمونا رو داشته باشیم. حالا چرا یه مرتبه ما فکر کنیم در استرالیا، استرالیایی هم باید مثلا مهمونی بره یا سفر بره؟ علاوه بسیار از ببینید میخوام چی بگم، اینا چیزی نیست که آدم بتونه با ازدواج پسر و دخترش موافق و مخالف باشه. بعدم گفتم شما دخترتون آیا واقعا فکر میکنید از یک توان هوشی و عقلی نسبی برخوردار یا نه؟ که هست، نمیخوام جواب شما. دو، با این آدم 6 سال بوده، اگه واقعا دودلی و شک داره کاملا حرفای شما منطقی است، ولی اگر تا حدودی مطمئنه یا اینقدر مطمئنه که میخواد با این ازدواج کنه، شما از راه برسید بگید نه. چی به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پدر مادرش خصیصا سفر نمیره.
بار من احساس میکنم که در آینده بار زیاد و فقط دختر من بخواد خواهد کشید در تصمیم گیری یا در
تصمیم گیری که خوبه خانم. آخه سب کنید از نه 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 اینجا دیگه دارید شما نه 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 شما اینجا دارید بند آب میدید. آدم ها تو زندگیشون بهشون اجازه تصمیم گیری بدن فکر نمی کنن یه بدبختیه. تصمیم گیری رو همه داشت اونا تصمیم بگیرن، کار یکی دیگه بکن. برای تو چه تصمیم گیری عزیز؟ اینا یه تصمیم گیری سر محل زندگی دارن، سر شغل و کارشون دارن، سر بچه و تربیت بچه دارن که معلوم دختر شما نقش بیشتری احتمال خواهد داشت. برای شما که از حالا قبول دارید که دختر شما این نقش خواهد، این که عیبش نیست، چرا شما هنوز باز ایده قدیمی دارید که زن باید بره به یه مرد بزرگ مهمی تکیه کنه؟ یعنی ببینید حالا من فرض کنم این حرفا رو به دخترتون بزنم، پاسخش به من چیه؟ سب کنید سوالای من ازش اینه که آیا واقعا این پسر رو دوست داری یا نه و دلت میخواد باش ازدواج کنی یا نه؟ پاسخ من چیه؟
یعنی تا به حال ما صحبت نکردیم باش، تا اینکه دیروز به هر حال این مسئله پیش اومد که ستاییم با هم صحبت کردیم و حقیقت گریه کرد، گفت من دوست دارم و خیلی هم دوستش دارم، اونم همینطور و من میخوام همه زندگیم باهاش باشم. برای همین ولی حقیقت این هنوز این نگرانی و این دلشوری که در آینده چه خواهد شد رو ما داریم، به خاطر اینکه اون توانایی که به قول شما اون بال پرنده که باید به تایی با هم همساز باشه که بتونن پرواز کنن رو اون رو حس نمی کنیم، نمی بینیم.
حالا والا اگر به دخترتون بدید چی؟ نه به دخترتون بگید چی میگه جواب شما رو؟
میدونه که ضعیف داری، میگه
میگه چی ضعیف داری؟
یعنی حتی از کلامش گفت. یه مثال واسهتون بزنم، مثلا من از سوال کردم که شما توی فکتوری پدرتون مثلا با این ابزار و چیزها کار کردین، دختر من بلافاصله میگه نه اون منیجر بوده. یعنی یک حالت دفاعی از داره که نمیذاره اونطوری که باید.
بنابراین به پسره بگید آخه عزیز من نه، آخه شما نه، اینا ملاک نیست. برای دخترتون دختر زوریه، دخترتون به درد اون پسره نمیخوره. شما به من بگید دخترم به درد نمیخوره، باهاتون موافقم.
آره شایدم.
خب این کلک مادری رو میزنید دیگه، برای که بخواید عروسی رو به هم بزنید. حالا شما کدوم شهر هستید؟
من استرالیا توی
سیدنی. اوکی، چون من 20 و 21 اونجا هستم. نه اینکه بخوام، نه اینکه بخوام، نه مطمئنم منتظر نخواهید بود، ولی من دلم میخواد. البته شاید دخترتون فارسیش خوب نیست، چجوریه فارسیش؟
نه فارسیش خیلی خوبه.
خیلی خوب، پس بنابراین کمکش کنید یا زور بهش بیارید که بیاد کنفرانس و حداقل به سارا جواب بده. بعدم نمیخوام بگم صحبتی راجع به امضا، من فقط اگر لازم شد 5 دقیقه به عنوان یه گفتگو میتونم داشته باشم. دست از سرش بردارید عزیز، اصلا اینجوری فشار نیارید، خراب میکنید. ببینید دخترتون رو تو موقعیت حمله و دفاعی قرار میدی. اون پسر
میترسم تو اون حالت بیفته، دلیلیم تو حالا.
آخه شما حالا بذارید یه سوالی بکنم، همسرتون اینقدر با شما موافقه؟
بله.
جرأت داره مخالف باشه؟
خودشونه، هر کار که میخواد خودش بکنه، ولی من هپی نیستم از اون رابطه. بله
نه نه
برشون همطور، خواهر بزرگش میگه در آینده خواهد فهمید. یعنی همه تقریبا،
یعنی واقعا اینقدر پسر دست با چلفتیه؟
حقیقت
خب آخه پس دختر شما با توجه به اینکه بچه آخره دنبال نوکر میگرده نه شوهر؟
آره من
خب این موضوع جدی هست. اگر چنینه، من حتی باور ندارم ها، چون شما رو دیدم چقدر زورتون زیاده. یعنی من متوجه 18 چرخی شما شدم، از این کامین گنده ها که از رو آدم رد میشی اونو متوجه شدم. اگر دخترتون فارسیش خوبه، من 2 تا سی دی دارم، شاید هم بتونیم پیدا کنیم. ولی
من بذرت میخوام خریدم، ولی متاسفانه یا لجبازی نگرفت
بخون. نه خب ببینید پس کار
من همین
نه شارم. 5 باید نباید بذارید اول بشن مطمئنم میشن بشکید. بخواب بگو 4 ساعت وقت تو بذار، چقدر بهت پول میدم به عنوان وکیل من میدم. یعنی بهش بدید بگید چون 4 سال به شما مطمئنم بدن چرا ازدواج چرا طلاق هم میخواد بشنم. نه بچه ها لج میکنن ولی وقتی با شمایی که کج میکنی بنابراین شما یه ذره اینو ول کنین، اذیت هم نکنید، فعلا هم که کاری نمیخوان بکنن. یه کمی صبر کنید عزیز، با این کاری نکنید که حال بدی و یه تخم لقی رو اونجا بشکنید و یه زهری رو بریزید بدن نتونید پاک کنید. فقط به صرف این که اون پسر، من قبول دارم که باید برابر باشم، اونو میفهمم، ولی به صرف این که یه نوع مال یه فرهنگ و جامعه دیگه هست، با توجه به اون سابقه رفتن و آمدنش که گفتید، اگر مشکل عادتی نداره، اعتیادی نداره، انحرافی نداره، اگر تمیز پاکیزه است، مرتب منظمه، بی خودی بازی در نیاری، چون فقط خطر توی ذره حالت هیپی بودنشه که امیدوارم اون نباشه. همین همه برحال. حالا بذارید ببینید چی میشه، ذره صبر کنید، اگر خواستید و دخترتون خواست میتونه بیاد روی خط، البته میدونم نمیاد با حرفایی که زدید، ولی برحال بذارید ببینید چی میشه. ولی مخالفت رو اینقدر سخت و سنگین نگیرید عزیز، در رو برای گفتگو باز بذارید و الا با بازی و لجبازی روبرو میشید. بچه آخره، فاصلش با خواهر برادرش زیاده، 9 سال اون خواهر مادری برش کرده، برادر 6 سال باش بزرگتر، اینا همه مسئله است. یعنی دختر شما یه مقداری اون تفاوت رو و اینکه بخواد قلدار محله باشه رو داره، بعدم به هر حال یه الگو مدلی تو زندگیش داشته. اون موضوعه، به هر حال مواظب هم دیگه باشید، بگذارید ببینید چی میشه. کمی فرصت بله، خوشحالم با باهاتون صحبت کرد.
قربون شما، ممنونم، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم، زنده باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است، به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت‌های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop عضو 08 ایرانیان.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. Don'tpause.com و یا جوانبمان.com 310-858-7006.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خوشگم بفرمایید.
آقای دکتر، من از کانادا تماس میگیرم. یه دختر 7 ساله دارم و یه پسر 2.5 ساله. پسرم فول تایم دیکر میره، توی تادلر روم هستش و من و شوهرم هم هر دو فول تایم کار میکنیم. رابطه‌ام با شوهرم خوبه، هیچ مسئله‌ای ندارم. سوالم در مورد پسرم هستش. یه سری
مشکلاتی
پیدا کرده توی مهد کودک.
نه صبر کنید، صبر کنید،
مثالاشو براتون میگم.
لطفاً.
مثلا یکیشونه که مثلا بقیه رو هول میده و وقتی که هولشو میده مسئول مهد کودک میگن این بچه ریمورس نداره که بیاد مثلا دست بچه رو بگیره یا مثلا عذرخواهی بکنه، بگه ساری، اگه بچه مثلا اذیتش بکنه اسباب بازیشو بگیره، بچه گریه بکنه، پسر من مثلا نمیره پیشش بگه اسباب بازیشو بهش بده یا اظهار ناراحتی بکنه.
اجازه میدید؟
و مسئول کودک لغتی رو که به کار میبرن میگن مثل almost like bullying هستش بچه کاری که داره انجام میده. و
اجازه میدید؟ صبر کنید عزیز. شما از اون تلفن ها دارید که وقتی یکی حرف میزنه دیگری نمیشه. از ذره آهسته. شما از چه سنی فرزندتون رو گذاشتید مهد کودک؟
از موقعی که 1 سالش بود.
خب دیگه، خب دیگه معلوم یه بچه خشمگین و عصبانی داره دیگه عزیز. خب وقتی گذاشتن بچه از تو اوج سپریشن انگزایتی آدم بچهش میذاره مهد کودک میره سر کار. بنابراین فرزند شما پر از خشم و قهره و استرابی است.
این حالت اصلا با خواهرش نداره. وقتی خواهرش مثلا گریه میکنه میاد پیش ما میگه مثلا خواهرم داره گریه میکنه، میره نازش میکنه، بغلش میکنه. یا وقتی ما مثلا دعوا خواهرش رو دعوا میکنیم میاد به ما میگه نو دونت دو دت، ناراحت میشه که مثلا خواهرش رو دعوا میکنه. یعنی خیلی ساپورتیو تو خونه یا حتی مثلا همسایه‌ها که میان بازی میکنن خیلی با بچهای دیگه خوبه. نمیدونم چرا این اخلاقا رو تو مهد کودک داره. یکی از چیزایی که مسئولای مهد کودک میگفتن اینه که از تادلر روم خسته شده، باید دیگه بره کم کم اتاق بالا. نمیدونم من آپشنی که دارم میتونم مثلا تو خونه باشم، مثلا کار فول تایممو کم کنم، مثلا بیشتر باشم تو خونه با بچه.
خب بله میذاره یه ذره. آخه عزیزم نرید یه دفعه راه نیفتید برید، یه ذره صبر کنید، یه اطلاع بدید، یه ذره صبر. ببینید عزیز، اصلا آمدن شما و تو خونه موندن شما اشتباه. یک، دوم به مسئولین مدرسه بگید هر جوری که درسته باش رفتار کنن، اونا یادش بدن که بگه ساری، اونا با نگاتیو پانیشمنت تنبیه منفی بهش بیاموزن که قرار نیست بچه‌ها رو هول بده یا چنین و چنان کنه. فرزند شما تو خونه اونجوری عمل میکنه، ممکنه چرا اونجا عمل میکنه، آدم که یه جور عمل نمیکنه. شما لباس خونتون و لباس بیرونتون فرق، پس اون تعجب نکن. اون حرفی هم که به فرزند شما میزنن که این گونه از حرف درستی نیست، اون از اون ستینگ بدتون میاد. شما اولین واکنش منو دیدی، 1 سالگی وقتی گذاشتن بچه نیست، اصلا اون اشتباه بوده، تموم شد رفت. حالا یه بچه مضطرب خشمگین داری، این اضطراب و خشم معلومه تو مهد کودک باید خودشو نشون بده، تو خونه که نباید نشون بده، برای که او از دست مهد کودک ناراحته، اونجاست که مادرشو نداشت. حالا اونجاست، بنابراین به اونا بگید هر جور که درسته باش برخورد کنه. شما مدافع فرزندتون نباشید که نباید با بچه من چه بگید. هر جوری که شما فکر میکنید میشه اینا رو بهش آموزش داد بدید. بچه 2.5 ساله که 250 ساله نیست که شخصیت شکل فرم گرفته باشه، بچه 2 سال است، همه چیز رو داره یاد میگیره. بنابراین وقتی کار بدی میکنه به جایی که بچهای دیگه میگن بگو ساری و مثلا میگه، فرزند شما نمیگه، بیستن محکم تا نگی ساری نمیتونی بازی کنی، باید همینجا بیستی. نتیجتاً 4 دفعه که بهش فشار آوردن یاد میگیره بگو ساری. این که فرزند شما در داخلش احساس پشیمانی نداره اون تصمیم اونا نیست، حرف بی خودی هم نیست. اینکه فرزند شما بچهای دیگر رو میزنه کاملا ممکن عزیز، برای اینکه نمیخوام اذیتتون کنم ولی چاره‌ای ندارم. شما بدترین کتک رو به او زدید.
ببینید آقای دکتر، من کار چون خودم کارم یه مقدار تو پزشکی هستش، همش دارم دنبال دیاگنوستیز میگردم. فکر مثلا مسئله در مورد آتیزم و اینا که فکر نمی کنید اصلا اینجور چیزایی وجود داشته
باشه؟ نه من آخه علائم دیگه ای میخواد. اون چیزی که شما در اینجا دارید بهش اشاره میکنید یه بچه ایست که ببینید عزیز، روزی که من رابطه ای رو مبتنی بر مهربونی و همکاری یاد نگرفتم، تنها چیزی که یاد میگیرم بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی جنگ قدرت، پاور استراگل، یعنی منو به زور میذارن اینجا، منم به زور اسباب بازی دیگران رو میگیرم، منم وقتی بچه جلوام باشه هولش میدم، یعنی بسیار عادی است. حسن کار اینه که اینا رفتاریه. آسیب داخلی یه قصه دیگری است، اون به اینا مربوط نیست، دیدید که اونم حسش کرد. اینجا شما حرفتون است که باهاش برخوردی بکنید که اون نظم و انضباط داخلی رو حفظ کنید. دوم، من همیشه گفتم پدر و مادر دو جا در صحنه زندگی بچه‌هاشون ظاهر میشن. یک، وقتی بچه‌ها کار بد غلط خطرناک میکنن با ملاک‌های علمی نه شخصی و فرهنگی. دو، وقتی به حریم و حقوق دیگری تجاوز میکنن. و چون فرزند شما در اینجا به حریم و حقوق تجاوز میکنه، درستش اینه، چون صلاح خودشه که جلوش محکم بیستن تا بدون اونجا یه خطی داره، یه مرزی داره که نمیشه ازش گذشت. بنابراین اون حرفیست که به اونا میزنی. این طرف قضیه، تا میرسیم به چیزای دیگه، این طرف قضیه هم اگر شما فکر میکنید یه درخواد ماندگی داره، بعد اگر فرزندیش که آی کانتک نداره، با بازی با کسی نمی کنه، یه حرکات ریتمیک می کنه، صدای عجیب و غریب از خودش در میاره، صداش می کنید محل نمی گذاره، خب ما میریم به سمت این که با چیزهای دیگر رو نگاه کنیم. ولی اگر بچه ایست که عادی و معمولیه که هیچ دلیل نداره من دنبال اسپرگر یا آتیزم برم، اون جایی نداره. بنابراین مهمش اینه که ببینید عزیز، روزی که من و شما اینجا فارسی حرف میزنیم اونجا فارسی حرف میزنیم، پس فارسی بلدی، دلایل خودشو داره. یه روزی که هیچ جا فارسی حرف نمیزنیم یا نمیفهمیم، خب بلد نیستیم. بنابراین فرزند شما اگر تو حریم چیزی مثل آتیزم و اسپرگر رو اینا بره که اون یه قصه دیگریست، ولی اینکه بچه دو سال و نیمه یه پسر یه ذره زور بگه عادیه، مخصوصا وقتی بهش زور گفتم. بعدم شما نگاه کنید فاصلش با خواهرش هم مسئله است، یعنی اونم نسبتا زیاده و بازی اونا بازی باز برابر نیست. بازی است که پسر شما مجبور بخواد او رعایتشو بکنه، خب دختر شما هم یه جایی میکنه، یه جای حسرای سر میره برای که نمیخواد.
بله.
و بنابراین او هم پسش میزنه. پس بنابراین پسر شما یاد میگیره که من باید برای چیزایی که میخوام بجنگم، یعنی از طریق بردن درد و دادن درد و رنج عمل میکنه، نمیاد راهشو پیدا کنه. مسئولین مدرسه به نظر من اگر بتونن رفتارشو عوض کنن از طریق تشویق درست و یا حتی تنبیه درست، سبب میشن که ذهنش هم دگرگون بشه، چون تو این سن و سال همه اینا داره شکل و فرم میگیره. ولی اینکه شما خونه بشین تا هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه. اینکه با اون مسئولین مدرسه صحبت کنید و یه جوری حسن نیت اونا رو داشته باشید که با یه مقدار سوء نیت و بد جنسی و منفی به موضوع نگاه نکنن، چون ببینید معلم ها اشکالشون اینه که برخی از اوقات حرفه معلمی و اینجا مربی بودنشون رو فراموش کنن، از این بچه خوششون میاد بعدشون میاد. وقتی از این بچه خوششون میاد شروع میکنن به یه نوع حمایت و سپورت از او کردن، البته ممکنه حتی مضر هم باشه ولی میکنن. وقتی هم با یه بچه بعدشون میاد واقعا اذیتش میکنن، یعنی بله. اون توجه و احترام نمیکنن، حتی تحریکش میکنن برای که ببینن هنوز بده یا نه و او رو بدتر میکنن. متاسفانه اینا رو من میدونم. به همین جهته که شما باید یه رابطه خوبی با اون مسئولین پیدا کنید، یا بعضی از اوقات چون اهمیتی نداره اگر ممکنه مهد کودکش رو عوض کنید، چون بسیار از اوقات بچه ها توی ستینگ تازه یه جور دیگه شروع میکنن.
دقیقا سوال بعدی من این بود، چون ما الان هر روز داریم تقریبا، واقعا دارم بهتون میگم، هر روز ما باید امضا کنیم یه ریپورت اینسیدنت بهمون میدن، میگن امضا کنید زیرشو که که هر روز یه کاری کرده، حالا مثلا یه روز از یه تابی رفته بالا بعد افتاده پایین، خب حالا این اکسیدنت یه بچه زیر اون تاب بوده افتاده رو بچه، هر روز یه اتفاقی میفته، حتی یه ماینر مثلا مشکلاتی رو ما باید امضا کنیم زیرش رو ریپورت می نویسن ازش. من احساس میکنم دارم پیکی میشن روی این بچه، نمیدونم حالا شاید چون مادرم دارم این حرف رو میزد روی احساسات میگم، ولی شما هم فکر میکنید اگر مهد کودک رو عوض کنیم
حتما مفیده با این شرایطی که میگید؟ اقلا 10-20%، نه اینکه مشکل رو حل کنه، ولی
بله.
اولا تو این سن و سال جا به جایی برای بچه میتونه جالب باشه، از آغاز شروع کنه، ولی باید مطمئن باشید محیط یه ذره کوچکتره و ضمناً مثلا بچه های کمی بزرگترن، یعنی یه ترکیب، چون زور پسرتون نباید بهش برسه یا به اون بچه ها برسه، یعنی باید بدونه با اونا نمیتونه در بیفته، چون همینقدر که من ببینم یه جا زورم نمیرسه خب از زورم استفاده نمی کنم دیگه. حالا به من بگید توی خونه با شما و پدرش تفاوت رفتاریش چیه؟
با من خیلی خوبه، با پدرش چون پدرش باش آرومتر برخورد میکنه، با پدرش خیلی استراگل میکنه، احساس میکنم میخواد نشون بده که اون قوی تر از پدرشه، ولی پدرش همیشه کوتاه میاد باش، ولی من چون یه خورده باش محکمتر برخورد میکنم سعی میکنه جلوی من از این کار رو انجام نده، میترسه مقدار از من.
دوم، اگر یه دونه بچه همسن و سالش باشه تو خونه یا برید منزل کسی، با اون چجوری بازی میکنه؟
اگر کوچیکتر باشه که اصلا تحویل نمیگیره اون بچه رو، اصلا قابل بازی نمیدونه این بچه رو باهاش، اگر بزرگتر باشه نه باهاش خوب بازی میکنه.
خب این همینه که عرض کردم، باید یه جایی بید که بچه، یعنی اگر یه کلاسی خواستم بذارنش که ذره بچه های بزرگتر اصلا بگذارید، چون نه بچه دوم یاد گرفته اون نوع رابطه رو و ضمناً یه تلاشی برای رسیدن به خواهرش میکنه و اینو اونجا داره اعمال میکنه، برام اگر بچه ها مثلا 3 سال و نیم باشه خیلی بهتره تا مثلا 2 ساله یا 2 سال و نیمه باشن، یعنی اگر یه جایی نه کلاس بالاتر ولی تو گروه سنی بالاتر، ضمناً هم حالا پسر و دختری شاید اونقدر مهم نباشه. به من بگید که در جهت قضا چقدر پیکیه؟
غذا رو خوب میخوره، من هیچ وقت مشکلی با غذا باش ندارم، هر چی رو میذاریم جلوش میخوره.
خواب چی؟
هیچ مشکلی ندارم.
مشکل خوابم باش نداره؟
هیچ مشکل، اصلا این چیزای آتیزم اصلا نمیبینم من توش، یعنی خوابش هم راحت میگیره، میخوابه تا صبح.
نه فقط جنگ رو یاد گرفت، جنگ رو یاد گرفته عزیز، چون خطری که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی است اینه که بچه برسه به پاور استراگل، و به همین جاست که شما باید یه دونه روزای شنبه شمه یه دونه دوستی که با هم خوب بازی میکنه که بشه الگو و مدلش براش پیدا کنید، و کاملا هم حتی در هفته که سهل ماهای اول کاملا کنارشون باشید که هر جا احتیاج بود برای اینکه یاد بگیرن چگونه با هم خوب بازی کنن کمکشون کنید، که از بودن با هم بازی کردن لذت ببرن و اون زمینه ای رو فراهم کنه که اینو به تدریج به عنوان پترن یا انگاره رفتاری خودش قرار بده. الان میتونه یه ذره مهاجم باشه، تو بچه ها هست، ولی مدرسه شو به نظر من عوض کنید، برای که این مدرسه هم به نظر میرسه که دلایل خودشون داره این سختگیری ها دارن، چه هستم نمیدونم،
و الان هم حتی میگن که باید یه نفر رو بیاریم بچه رو ابزرو کنه و ببینه آیا مثلا بچه مشکلی داره که داره این کارا رو انجام میده یا این طبیعیه برای سنش. اینو مسئول مهد کودک از ما خواسته.
خب آخه اگر یه آدم متخصص باشه یه روز من اصلا مسئله‌ای ندارم، برای که ما خاطر شما رو آسوده میکنه که تو اون ستینگ و تو اون ترکیب ببینید چگونه عمل میکنه، ولی و بعدم نگران این که حالا چه برچسبی روش میزنن نباشید، به نظر من موافقت کنید، ولی اون آدم کردنشیالش و ایناشو چک کنید، مطمئن باشید کسی نیست که میخواد یه داستان بسازه و یا شغل خودش رو به نوعی ارائه بده، یعنی آدم آگاه مطلق.
سایکولوژیست نیستش، در واقع گفتش یه لول پایین‌تر، نمیدونم دقیقاً، ولی گفت یه لول پایین‌تر از سایکولوژیست هستش و داره هنوز یاد میگیره، هنوز توی این رشته.
نه اونا رو نه بهش نه به نظر من بگیر، اگر هست من یک کسی رو خودم میارم. نه اون داره یه احتمالاً تو این چارچوب یه اینترن رو میارن.
بله.
من نمیخوام بگم ممکنه آگاهی اطلاعات چون کم باشه، اون حرف من نیست، ولی شما بیش از اون تو این گونه موارد تجربه عزیز نقش مهمی داره، یعنی تعداد تمرین ها نه تجربه، تعداد برخورد ها، ولی که بچه ها پدیده های بسیار پیچیده هست، برای یه روزی توی مود بهتری است و یه روزی یه چیز دیگه است یا بله. بچه های جوره بعد هم که خودش یه نفر داره ابزروش میکنه همه یه معادله رو به هم میزنه. من با اون مخالفتی ندارم، برای که شما رو یه مقدار نگران میبینم خاطرتون آسیب‌ها، ولی به نظر من بیش از 90% با توجه به توضیحات دادی تنها چیزی که میزنه بیرون یه چیزه و اون اینه که فقط یه بدآموزیه و همین و بیش از اینم نیست. خودتون هم اذیت نکنید، ولی برای که خاطر درست بشه، برای که رولد اوت کنید همه احتمالات دیگر رو که به نظر من حتی 5% هم 2% هم احتمالش نیست، خاطرتون واسه کنید برید اونجا. بعد مسئله رفتاره و بعدم این که بیاد خونه با شما موافق نیستم، ولی این که به من بگید با یه بچه دیگه میخوام یه ما بذاریمش با اون موافقم، میدونید
بله.
ولی اینکه شما کنارش قرار بگیرید نه، اون مشکلی رو حل نمیکنه.
نه
پدرش نه شما، نه بهتره که برایش پدر مادر بهتری سفارش بدید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
تمام
واقعا متشکرم از وقت و حوصله‌تون. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه.
باشه.
زنده باشید. خداحافظ. مرسی.
شنگون ارجمند با ما باش.
ژامبون گوشت الماس با طعم‌های خوشمزه و متفاوت برای اولین بار در آمریکا. کتل‌های دودی الماس، یک غذای خوشمزه غنی از پروتئین مورد علاقه کودکان شما. کالباس گوشت و قارچ الماس، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرغ اسپایسی الماس، تهیه شده از سینه مرغ. الماس را به خاطر بسپار.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
روزتون بخیر قربان.
روز بخیر بفرمایید.
من خواستم خواهش بکنم با جنابای دکتر هولاکی در مورد مشکل خانوادهی که داشتم.
روی خط هستید بکنم. الان روی خط هستید عزیز، بران در صداتون پخش میشه. بفرمایید.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. من حقیقتا تا یک سال پیش تقریبا زندگی نرمالی داشتم. از یک سال پیش به این بعد متاسفانه خانم بنده احساسشون عوض شده. اگه خیلی بتونم راحت بگم، ایشون نسبت به زندگی و شخص بنده سرد شدن.
به من بفرمایید شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من تقریبا 47 سالم هست، ایشون 37 سال.
چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا 22 سال.
فرزند چی دارید؟
یک بچه دارم، یک دختر.
چند ساله؟
16 سالشون هست.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از آمریکا صحبت.
چه مدتی از آمریکا تشریف دارید؟
تقریبا 6 سال.
شما خودتون چی خوندید؟ چه میکنی؟
والا من فوق لیسانس مهندسی داشتم ایران، اینجا هم تونستم یه فوق لیسانس مهندسی دیگه بگیرم، ولی الان بیزنس دارم.
همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسر من تحصیلاتشون رو، تحصیلات دیپلمشون رو تموم نکردن، ایشون یه کار معمولی اینجا دارن پارت تایم.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟ فرزند چندمی شما؟
من فرزند اول هستم، سه تا خواهر دارم، سه تا برادر.
ایشون فرزند چندمه؟
ایشون هم فرزند اول هست.
چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه خواهر دارن، سه تا برادر.
خب حالا من اگر از شما بپرسم که خودتون فکر میکنید رابطتون با هم صمیمانه و دوستانه بوده تا به حال از یک سال قبل عوض شده، یا اینکه یه مقدار هر کسی مشغول کار و گرفتاری های خودش بوده، اونم مخصوصا شمایی که 6 سال آمدید امریکا و به همجاست که از هم فاصله گرفتید، پاسختون به من چیه؟
پاسخ من اینه که رابطه دوستانه بوده ولی صمیمانه نبود.
اوکی. به من بفرمایید که تصمیم اومدن به امریکا رو کی گرفت، کی موافق و کی مخالف بود، اگر نظر متفاوتی داشتید؟
تصمیم من گرفتم ولی ایشون خیلی موافق بود.
دخترتون هم
دارید؟ جان من میخوام صحبت
کنم،
ولی بعد از یک سال خورده من تصمیم گرفتم برگردم و ایشون موافق نبود. برگشتیم ایران، یک سال موندیم و بعد من دیدم ایشون خیلی به اصطلاح ناراحت بود و دو مرتبه ما برگشتیم ایران، برگشتیم آمریکا و 6 سال موندیم.
پس بنابراین شما 8 سال قبل آمدید آمریکا.
درست می‌فهمید.
آیا دختر شما با این جابجایی راحت بود؟
من فکر می‌کنم دختر من راحت بود اون موقعی که ما برگشتی بودیم ایران، هرچند من خیلی ناراحت بودم از این که ایشون رو میبرم ایران، ولی خب در هر صورت شاید سنشون، چون که سنشون پایین بود، زیاد تفاوت‌ها رو ایشون حس نمی‌کنه.
نه متوجه هستم، ولی آخه شبکه دوستا و اینا رو از دست داده.
درسته. منم به خاطر خب ایشون یک سال اینجا بود، بیشتر موقعی که اینجا بود اینجا رو دوست داشت. و من هم دقیقاً موقعی که برگشتیم یه مقداری من حقیقتاً حالم از لحاظ روحی و جسمی خوب نبود. به خاطر همین بود که من تصمیم گرفتم که برگردیم. خانومم موافق نبود واقعا. ولی موقعی که برگشتیم بعد از یه مدتی ایشون عادت کرد، ولی دیدم ناراحت بودن، ایشون از لحاظ روحی ناراحت بودن و بعد مرتبه
نه بسب کنید ببخشید منو، برای که اون هم نخواستم یه ایده پیدا کنم چون بسره بچه ها موضوع است. من شما رو اینجوری فهمیدم، فقط تایید کنید، شما میخواستید برگردید ایران، همسرتون نمیخواستن، رفتید ایران موندید، حالا میخواستید برگردید امریکا، ایشون موافق نبودن؟
خیلی باشون چیز روشن نبود. هم امریکا رو دوست داشتن ولی و هم راحتی رو که در ایران داشتن.
خب شما چرا تصمیم گرفتید برگردید برای بار دوم؟
بیشتر دو تا مسئله بود. اکثر خانواده و فامیلامون در آمریکا بودن و ما تقریبا دیگه کسی رو تو ایران نداشتیم. من حس میکردم اگر اون موقع گرین کارت رو دیگه نگیرم و باطل بشه دیگه تمام فامیلا هم خودش و هم ما شاید برای همیشه هیچ کس رو نبینه و ما تنها
نه متوجه هستم. حالا
من این که من حس میکردم ایشون بیشتر ترجیح میدن توی آمریکا زندگی بکنن و
حالا به من بفرمایید رابطه جنسیتون ظرف 5 سال گذشته تو بوده خوب بعد متوسط
متوسط رو به پایین
به من بفرمایید که الان اگر قرار باشه ایشون دو تا شکایت از شما بکنن چه میکنن؟
ایشون میگن که توی سالهایی که با من بودن بیشتر من به کارها و تحصیلاتم علاقه من بودم و من فکر میکنم این یک شکایت اصلیش باشه و من بهشون حق میدم این رو. و دوم این که شاید یه مقداری تو تصمیم گیریام خود رأی بودم.
شما وقتی با ایشون ازدواج کردید ایشون 15-16 سالشون بود؟
درسته.
خب این چجور یعنی واقعا چه توضیح و توجیه خانواده دو طرف برای همچین ازدواجی بین یه پسر 25 سالی دختر 15 ساله داشتن؟
درسته من قبول دارم اینو. ببینید دکتر توی ایران خودتون میدونید سنت های ایران رو میدونید بیشتر روابط اون موقع 20 سال پیش اکثر کل تقریبا بیشتر فشت ایران و حالا شهرهایی که بیشتر نزدیک تهران نیستن سنتی بوده، روابط خیلی روشن عاشقانه و اینا نبوده، روابط بیشتر سنتی بر اساس شناخت خانواده ها.
نه متوجه هستم، نه اونا رو میدونم عزیز. حالا بذارید مثلا
اون اساس بوده واقعا.
خب آخه اون اساس غلطی بوده. حالا بذارید یه سوالی بکنم.
بوده من قبول دارم.
غیر از اینکه شما به ایشون توجه و اعتنایی آنچنان نکردید تو مشغول درس و کاراتون بودید، اعتراض دیگر ایشون به شما چیه؟
فکر میکنم ایشون قبول داره من آدم پرکاری بودم، آدم مهربونی بودم، هیچ خشونتی تو زندگی نداشتیم. من خودم سعی کردم به حرفاشون تا اونجایی که تونستم گوش بدم و خودم شخصا فکر میکنم تو زندگیم آدم مهربون و پرکاری.
نه اونو میدونم ایشون گله و شکایتشون از شما چیه غیر از ماجرایی که شما بهشون
تو موضوعی که خدمتون عرض کردم؟
حالا میخوان
چیکار؟ اینه که من بیشتر بهشون توجهی نداشتم.
نه متوجه. نه اونی که خب حالا بگذاریم، من چون وقتم کمه ممکنه من بفرمایید الان میگن ایشون میخوان چیکار بکنن؟
ایشون خودشون موندن چیکار بکنن؟ ما توی خونه هیچ مشکلی نداریم از لحاظ خدای نکرده خشونتی چیزی نیست هیچ، ولی متاسفانه بسیار سخت هستن. خودشون هم نمیدونم. من تا الان از لحاظ این که ایشون دکتر رفتیم که ارزیابی هورمون بکنیم، چون که من فکر کردم ممکنه به خاطر مسائل یائسگی اینا باشه، ولی ایشون هنوز به سن یائسگی نرسیده. دوم این که من میدونم مسائل خب روحی روانی و عاطفی خیلی مهم هست و ایشون رو ما یک بار تلفنی با یکی از دکتر روانپزشک در کالیفرنیا صحبت کردن که متاسفانه بسیار ادوایز ایشون خیلی ضعیف بوده این دکتر، ولی متاسفانه ایشون خودشون تلاشی برای نجات زندگیشون من نمی‌بینم بکنن.
رابطه‌شون
میگه به من وقت بدید، ایشون میگن به من وقت بدید شاید احساسم عوض بشه، ولی من توی این یک سال متاسفانه ندیدم احساسشون عوض بشه. سعی کردم بیشتر الان وقت بذارم، ولی من فکر میکنم یه مقداری دیر شده متاسفانه.
نه متاسفانه شده اینشون حرف از جدایی هم اگر با هم زدید؟
بحث جدایی رو ما صحبت کردیم، بله خیلی روشن. من میخوام فقط توی زندگی کسی صدمه نبینه، به خصوص دخترم. خود ایشون هم خیلی برام مهمه که صدمه نبینن.
نه حالا به من
گفتم که بفرمایید.
نه ببخشید، ایشون به عنوان مادر برای دخترتون چگونه مادری است؟
من فکر میکنم مادر خیلی خوبی بوده.
ایشون اگر بپرسم نظرشون راجب شما راجب پدری شما چی است من چی میگم؟
من فکر میکنم به خانواده دیگران گفته که پدر خوبی
هست یا نیست؟
من فکر میکنم بودن.
اوکی.
هر دو تا پدر بود، خوبی بودن و مادر خوبی بودن.
بسیار. به من بفرمایید دخترتون چقدر اختلافات شما روش اثر گذاشته یا چقدر میدونه؟
میدونه و دختر خیلی روشنی هست ایشون. به نظر من حتی به من گفته که من حق زندگی خوشتری رو دارم.
معناش چیه؟
معناش اینه که شاید ایشون اصلا برای جدایی آماده است.
دختر شما؟
بله.
چرا فکر میکنه اگر شما جدا بشید در حالی که دعوا تو خونه نیست بهتره؟
به خاطر اینکه میبینه اون عاطفه قبلی و اون محبت قبلی دیگه وجود نداره.
وجود نداره، ولی وقتی جدا بشید که کمتر وجود خواهد داشت.
بله بله. ولی
آیا مادر او رو فرض کنیم که اصلا شما بخواید جدا بشید یا جدا بشید، دختر با کی میخواد زندگی کنه؟
خونه هست، یه خونه هست که من خریدم و حتی صحبت این رو کردم که از این لحاظ، چون که من میخواستم اینو برای خانمم روشن کنم که بعضی وقت چون که ایشون از لحاظ مالی شاید من همیشه ساپورت مالی بودم، شاید ترس ایشون از عدم وجود من سبب بشه که ایشون فقط تصمیم بگیره با من همینجوری فقط زندگی کنه. من براش روشن کردم که اگر از این فقط ترس داری، این خونه در اختیار شماست، خونه هم مورگیج نیست، خونه پرداخت شخصی شده و منم میتونم ساپورت مالی بکنم. بنابراین از لحاظ مالی من اینو بهشون تضمین دادم.
نه من سوالم چیز دیگه بود. سوالم بود که الان شما جدا شدید، دخترتون میگن با یکی زندگی کنید 5 روز هفته، کدوم رو کیو انتخاب میکنه؟
من اینو باشون هنوز صحبت نکردم.
نه حدس میزنید چی؟
حدس من فکر میکنم با مادرشون بمونه بهتره.
من نمیخوام اذیتتون کنم، ولی یه سوال میکنم و دارم آزاردهنده نباشه، فکر نمیکنید که پای کسی دیگه در کاره؟
نه به هیچ وجه اینجور نیست، چون که من اینو صریحا با خانمم مطرح کردم، ازش خواهش کردم اگر پای کسی دیگه ای تو زندگیش هست به من بگه و من تمام قضیه خیلی راحت آمیز میکنم.
اوکی.
فراموش میکنم. ایشون من بهشون اطمینان کامل دارم.
بسیار عالی. از این باعث خوشحال.
دیگه ای تو زندگیش نیست.
خب حالا ببینید عزیز، به نظر من شما شرایط ازدواجتون درست نبوده. آغاز خیلی خیلی بد بوده. هیچ وقت فرض کنید یه پسر 25 ساله از عهده رابطه سالم با یه دختر 15 ساله تحت عنوان زن و شوهر برنمیاد. ماجرای فرهنگ و سنت رو باش آشنا هستم. بنابراین یه مقدار از اونجا کارا خراب شده، بعدم اوضاع ادامه پیدا کرده، بعدم داشتن یه بچه مسئله بوده، بعدم شما رفتید دنبال درس، ایشون هم در ایران برای خودش یه زندگی در داخل خانه داشته، بعد آمدی تو رفتی تو یه مقدار به هم ریختگی رو دیدی. حالا به نظر من اگر شما پلوی یه روانشناس خوب برید، نمیدونم کجای امریکا هستی، و یه چند ساعتی صحبت کنید، هم میشه فهمید واقعا چه خبره در ذهن و زندگی هر کدوم از شما، چه میگذره و چه کار میشه براش کرد. چون با توجه به سابقه 22 ساله ازدواجشون داشتن یه فرزندی در 16 سالگی که وقتی است که در حال نباید به هم بریزه و الا میتونه مشکلاتی براش به وجود بیاد.
بله.
بهترین است که این مسائل رو با هم حل کنید یا حداقل با هم یه فرصتی بدید، برای که هیچ کدوم از شما دیگه یه زندگی که از آغاز بخواید درست پایه گذاری کنید تو ندارید، به دلیل آنچه که بر شما گذشته، چه شما چه ایشون. بنابراین باید بهترین کوششتون رو در این زمینه بکنید. ازدواجتون غلط بوده، ولی حتما جدایی و طلاق غلط رو نمیتونید بگیرید، چون اون موقع دیگه کاملا از هم پاشیده میشید. اگر ایشون روی خط می آمدن میشد باشون صحبت کرد، ولی من پیشنهادم این است که دو نفره یه وقت مثلا 2 ساعته و حداقل یه 5 تا 10 ساعت رو احتیاج دارید، برای که یه شناخت بیشتر و بهتری روانشناستون پیدا کنه، براتون روشن کنه واقعا کی هستید، چی هستید، کجا هستید و بعد از اون کجا میتونید برید، و حتما براتون توصیه و پیشنهاداتی داره.
اگر جناب عالی پزشک مناسبی شما در این مسئله در کجا؟ کالیفرنیا.
نه در ایالت
میتونم ایشون رو
نه من متاسفانه چون باید در ایالت کالیفرنیا من میتونم دوستان رو بهتون معرفی کنم، فقط کافیه به دفتر من 310-273-76-36 تلفن کنید. 273-7636 زنگ بزنید، در خدمتون خواهم بود. من متاسفانه باید خدافظی کنم چون با آخر وقتم بسیار خوشحال شدم با اتون صحبت.
من خیلی ازتون متشکرم.
تمام کنم لطف کرد
خواهی شد
شنگ عجمند. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دو اشتوبه سه نحسل یک صحنه گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگست 2014، برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818 292 21 38.
یک لحظه